فقط الان دارم هنرهای اصیل ایرانی رو به نوبت یاد میگیرم، یعنی برای خودشون یک ایجاد مشغولیت کردن و گفتن خودش سایه آقام رو سرم نگه داره، بازنشستگی شیرینی با هم داریم، برنامه‌ریزی کردن، میگن ایشالله تصمیم داریم مسافرت بریم و بریم روستا زندگی کنیم. خدا ایشالله سایه همسر محترم رو بالای سرتون خانم شمس‌آبادی نگه داره، شما رو برای آقاتون. سایت هم از افسرگی با ما هستند و گفتن که به نظر من درست‌ترین کار بعد از بازنشستگی لذت بردن از باقی زندگیه، ولی میگن با این تورم نمیشه. با ایشون هم نظرین یا اینکه راهکار جایگزین ارائه میدید؟ نامشون رو گفتن آقا مجیدی نبیعیان هستن، گفتن دوست دارم در بازنشستگی یه ویلا توی شمال داشته باشم و بخورم و بخوابم. آرزو بر جوانان عیب نیست، ولی کار و تلاش میطلبه. سهراب کرمی هم از سر پل زهاب کرمانشاه زیبا با ما هستند و گفتن که کاش بازنشستگی همون با همسر نشستگی می شد، یعنی اینقدر تامین بودیم که نمی رفتیم دنبال کار دیگری، حالا گفتن کارگری و کنار همسرمون در آرامش می بودیم. امیدوارم که برای شما اینطور باشه آقای کرمی. همکان منتظر هستیم که پیام‌های خوبتون به دستمون برسه، منتها میخواییم بریم فرهنگ لغات اقتصادی رو در این زمان به اتفاق شما ورق بزنیم و اگر دوست دارید که بیشتر درباره واژه توسعه بدانید الان وقتشه.
تعاون، نقدینگی، ترازنامه، یارانه، ارزش‌افزوده، همه و همه در فرهنگ لغات اقتصادی. توسعه کلمه آشنا برای هممونه که تو حوزه‌های مختلف ادبی، فرهنگی، هنری، اجتماعی و اقتصادی به گوشمون خورده. اما تو این بخش ما می‌خوایم درباره توسعه اقتصادی صحبت کنیم و با توسعه اقتصادی بیشتر آشنا بشیم. توسعه در فرهنگ اقتصادی ایجاد و گسترش عوامل مؤثریه که باعث بهبود سطح زندگی بشر از نظر کیفی و کمی میشه. توسعه یک عملکرد انسانیه که در اون همه مردم جامعه به طور کامل بسیج میشن، دور باطل فقر شکسته میشه و وضعیتی به وجود میاد که در اون نیازهای اولیه و ثانویه همه افراد به اندازه مناسب شکل و امکان شکوفایی استعدادها و ظرفیتها برای دستیابی به کمال و تعالی فراهم میشه. توسعه اقتصادی عبارت از رشد همراه با افزایش ظرفیتهای تولیدی، اما ظرفیتهای فیزیکی، انسانی و اجتماعی. در توسعه اقتصادی رشد کمی تولید حاصل میشه، اما در کنار اون نهادهای اجتماعی نیز متحول میشن. نگرش ها تغییر می کنند. توان بهره برداری از منابع موجود به صورت مستمر و پویا افزایش پیدا می کنه و هر روز نوآوری جدیدی انجام می شه. این اصل یکی از جدیدترین شاخه های دانش اقتصادیه و اونقدر با اهمیت هست که بانک ها و مجمع جهانی مختص به خودش رو داره. هدف بانک هایی که در حوزه توسعه هستند تامین مالی طرح های توسعه اقتصادیه و معتقدند که ضابطه پذیرش این گونه طرح‌ها نه تنها سوداوری نیست، بلکه بهبود اوضاع اجتماعی رو هم شامل میشه. به طور کلی توسعه رو میشه با یک مثلث با سه ضلع فرهنگ، سیاست و اقتصاد تصور کرد که هرچه مساحتش بیشتر بشه، سطح توسعه یافتگی هم بیشتر میشه. خلاصه سخن این که توسعه اقتصادی، سیاسی، فرهنگی وجوه مختلف یک پدیده هستند و تناسب این پدیده منوط به تناسب بین وجوهشه. حالا از کجا توسعه یافتگی یا برعکسش رو تشخیص بدیم؟ شاخص‌های توسعه اندازه‌های آماریه که به وسیله بانک جهانی برای تشخیص فرآیند توسعه استفاده میشه. اندازه‌ها عمدتاً در رابطه با جنبه‌های اقتصادی مثل صنعتی شدن، تولید، مصرف، سرمایه‌گذاری، بازرگانی و روابط بین‌المللیه.
خیلی سپاسگزارم از همکار گرامی بابت تهیه بخش فرهنگ لغات اقتصادی. اگر شما به دنبال تعریف یک واژه یا مفهوم تخصصی اقتصادی هستید، از طریق شماره پیام کوتاه 30637 اون مفهوم و واژه رو به دست ما برسونید، ما براتون تعریفش می‌کنیم. یه تقاضا ازتون دارم، اگر امکان داره در مسابقه یه کار و نوای برنامه ما هم شرکت کنید. چجوری؟ این که برای ما ترانه، شعر و آواز بخونین، اونم با موضوع کار. اگر به گویش یا لهجه خاصی تسلط دارید، زنگ بزنید به شماره تلفن 2265 2525 و برامون شعر و ترانه محلی بخونید با موضوع ویژه کار، تلاش، همکاری، همیاری، شکرگزاری، برخی لالایی‌های قشنگی بلدن. در همین برنامه صدای شما رو پخش میکنیم، در یه برنامه جمعه ها با عنوان کار و نوا ساعت 14 بازم صدای شما رو پخش میکنیم، بعد میگن مسابقه داره، جایزش هم خوبه. جایزه شما هم به ما شنیدن صداتونه. که الان پاسخ دادید که فکر میکنین شغل یا مشغولیت مناسب دوران بازنشستگیتون چی باشه، چطوری باشه، خوبه و خب اینجوری گفتین.
بازنشستگان معمولا دیگه بیمه نمیخوان، پاداش نمیخوان و آیلمندی نمیخوان و کلن هزینه‌ای که یک جوون دست دولت میذاره معمولا بازنشسته نمیذاره. اما در مورد شغل هایی که میشه برای بازنشستگی انجام داد، خب باید مشخص بشه که اون بازنشسته در چه شغلی مشغول به کار بوده. آیا در شغل دولتی بوده یا در شهرک‌های صنعتی یا شرکت‌های خصوصی. در شغل‌های دولتی مثل فرهنگی یا ادارجات دولتی، خب افراد میتونن بعد از بازنشستگی کلاس‌های خصوصی بذارن یا کلاس‌هایی که به قول معروف به جوان‌ها آموزش بدن، به اونایی که تازه واردن آموزش بدن. در مورد شغلای صنعتی میشه خب مغازه اجاره کرد، مثلا مثل مکانیکی، مثل تعویض روغن.
نظر من اینه که از همین الان بیمه‌مون رو صفر ببندیم، پس اندازمون رو انجام بدیم که بتونیم بعد توی بازنشستگی زندگی خوبی داشته باشیم. آدم یه بار به دنیا میاد، یه بارم بیشتر نمیاد. اون موقع وقتی که با نواد بازی کنی، عشق کنی دیگه. با تشکر، کمیل کرد.
چه توصیه های خوبی شما شنوندگان دارید، صدای دیگر شنوندگان رو میشنوید، اگر نظر دارید بگید.
من فکر میکنم همه چیز برمیگرده به اون زندگی که آدم داشته و اینکه چقدر در واقع عقل معاش آدم داشته باشه و یک پولی پسنداز کرده باشه که در زمان بازنشستگی، که البته من موافقم که آدم اگر کار مناسبی هست کار انجام بده، ولی بتونه حداقل از بقیه عمرش خوب استفاده کنه، بتونه جاهایی رو که نرفته سفر بره، مسافرت‌های مختلف، حتی تو همین داخل کشورمون اونقدر جاهای زیبا هست. یعنی اینجوری نیست که فکر کنید هر کس بازنشست میشه دیگه باید در واقع بشینه تو خونه هیچ کاری نمیتونه بکنه یا اینکه پولش نمیرسه.
خیلی هم خوب. شما دیگه چه فکر میکنید واقعا شغل یا مشغولیت مناسب دوران بازنشستگیمون چی باشه خوبه؟ بزرگتر رو برای ما حفظ کنه. پیامای خوبی دارید به دستم میرسه. 0911-99-69 گفتن که در جوانی تلاش بیشتر باید کرد، پس انداز کرد، وام گرفت. ایشون میگن که ما بچه های کوچیک بودن دو واحد آپارتمان خریدیم، یکیشو فروختیم، این آخریدان یه ویلا توی یه روستای خوش آب و هوا خریدیم. و ایشون میگن به جوانو توصیه میکنم تا جوانین کار کنین، پیرشین نمیتونین کار کنین. چرا اسمتون رو نگفتید بزرگتر خوب؟ آقای موسوی راد هم از مشهد مقدس پیشنهاد دادن، گفتن به نظر من دولت باید به جای پول بازنشستگی به بازنشستگان یه زمین کشاورزی یا یه منزل ویلایی در یه روستای اجدادی بده تا نخست بچه‌ها در پایان هفته جایی برای تفریح داشته باشن و خود بازنشسته هم در فضای آرام اوقات خوشی داشته باشه. دوم، با استفاده از تجربیات و روابطش در جهت توسعه روستاها اقدام کنه. سومی که میتونه در جهت ایجاد اشتغال هم قدمی برداره. با ایشون هم نظرید؟ موردی رو اضافه میکنین؟ شنوندگان گرامی، حتما در جریان هستید که متولدین دهه 60 کم کم دارن به آستانه 40 سالگی نزدیک میشن و دیگه باید برای سالهای میانسالی و کهنسالی برنامه ریزی کنن، در حالی که از جمعیت 16,802,046 نفری متولدین دهه 60، 16% حالا مردان و 32% زنان همچنان بیکارن. حالا دیگه بازنشستگی و بیمه از کار افتادگی و این چیزا هیچی، بگذاریم ازش. بذارید این سوال رو به شکل خاص از متولدین دهه 60 بپرسم که الان همراه برنامه 98 یا هستن. شما از الان برای دوره بازنشستگی، یا بهتر بگم دوره میانسالید، چی برنامه ریزی کردی؟ اصلا واقعا برنامه ریزی داری؟
من میتونم جواب بدم
آیه زیادی شما؟
من که با این همه تخصص هر جا رفتم یا باید فامیل کسی می بودم یا پول زیادی می داشتم که استخدام بشم.
خب
تازه شغلی هم نبود که به تخصص من بخوره. اول از همه سعی کردم یه کسب و کاری را بندازم که بعد از من یه میراثی باقی بمونه و چند نفر دیگه هم بعدها بتونن ازش استفاده ترجمه کردن، که اینا هم حتما به درد روزای بازنشستگی میخوره.
البته جناب زیادی متوجه هستید که در کسب و کارتون باید حواستون به احتمال کاهش ارزش پول هم در چند سال آینده و افزایش هزینه خدمات باشه دیگه.
ای بابا این کارا که زیاده گفت به درد نمیخورن که. من یه شغل خوب دارم برای همه سالمندا.
با این تست قضا و اینا نباشه، این بندگان خدا وضعیت جسمی حساسی دارن.
درجه یک بازاریاب فروش داروهای پوست دکتر جوان گشا.
ای خدا،
یه عده تو کارخونه‌های کرمسازی یا کلینیک‌های پوست و مو استخدام میشن، هر چی ساخته میشه اینا میفروشن به مردم. حالا من اینو بومی سازی هم کردم. میدونید چه؟ ما تو کارخونمون کرم‌های ضد چروک مولتی کمپلکس و ضد چروک با فرمولاسیون دکتر جوانم تولید میکنیم. این کرمای تولیدیمون رو میدیم بازنشسته‌ها بزنن به پوستشون، اگه اثراتش خوب بود میفروشیم به ملت، این بنده خودم یه پولی میگیرن.
و اگه کرمت خوب نبود چی؟
یکم حساسیت که چیزی نی بابا، البته چند موردم تغییرات حجمی و وزنی و دو سه موردم تبخیری داشتیم که زیاد مهم نیست، برای آدمیزاده دیگه. از شست که رد شد هزار جور غم و غصه و درد و مرض میاد سراغش. یه التهاب پوست جزمی که دیگه چیزی نی. بعضی محصولات هم واقعا خوبن، مثلا رو پوست طرف جواب داده، به قدری پوست اضافه آورده که الان خودش شده کارخونه ی تولید نانو سلول پوست ساز، از پوستش پیوند میزنن. از اون طرف هم یه پولی داره در میاد دیگه. بده یکم دائم الزخم شده طرف، ولی خب در عوض خدایی خوب پول میگیره.
آدم تعجب میکنه، یعنی یه مرکز مشاوری، جایی، دفتری، چیزی که به این بندگان خدا بگی شما مناسب چه شغلی هستی و نیستی وجود نداره که شما اینجوری مشاوره میدی. خدا بله خدا لیوان آب کوش
به فکر بازنشستگی باش.
نمیتونم، شما مگه میذارین اگه به گرده یه لحظه بله اگه به گردشگرهای کشورهای اروپایی که به کشور ما سفر میکنن دقت کرده باشین، متوجه میشید که جمعیت قابل توجهی از این مسافران ورودی به کشور ما در گروه سنی میانسالی و حتی کهنسالی هستن. اینو براتون گفتم تا اینکه نکات بیشتری رو بگم. یه پیامی ارسال کردن خانم آقای موسوی و گفتن که به نظر من چون در دوران بازنشستگی توان جسمی کم میشه، باید از فرصت استفاده کنن و در این رشته تخصصی مثلا یه علم و دانش لازمی رو کسب کنن تا بتونن در طول زندگی یه حرفی داشته باشن و مسائل خودشون رو پیش ببرن و اینکه بتونن برای خودشون هم مفید باشن، احساس خوبی داشته باشن. ولی اگه نتونن به روز باشن و فعال، خب حتما کنار گذاشته میشن و به نوعی حذف میشن و این باعث ناراحتی آزار خودشون میشه و ایشون میگن که باید یه فکری کرد دیگه. باشه موافقین، یعنی اون زمان هم باید بره فرد میان سال یه کار یاد بگیره، یعنی که میتونه یه تجربه رو در دوران جوانی کسب کنه که بهرش رو در دوران میان سالی ببره. آقا مهدی هم با ما هستن، گفتن که من در بازنشستگی در کنار همسرم فرش میبافم. آی مهدی از قبل بلد بودی دیگه اینکه در حالا دوران بازنشستگی رفتین و یاد گرفتین، اینم میشه به ما بگین؟ پیامک رو حتما میخونم، امیدوارم که به گوش مسئولان و اونهایی که باید برسه. 0913-79-85 گفتن که من به دهه 60 هستم، ایشون میگن عمر خودم رو تلف کردم، چون درس خوندم، فوق لیسانس گرفتم، الان نه کار خوب دارم، نه ازدواج کردم، نه زندگی. حالا شما میگید بازنشستگی؟ به جوان عزیز چطور میشه واقعا کمک کرد؟ شما به ما بگید که چه نظری دارید و چه حرفی؟
با سلام. اینایی که بیمه هستن و وقتی بازنشست میشن که دیگه فصل استراحتشونه و حقوقشون باید اونقدر باشه که کفاف زندگیشون رو بکنه و به قولی در کنار خانم نشستنه، ولی خب اگه بتونی یک کشاورزی کوچیک هم داشته باشی که سرگرم باشی عالیه. تشکر از برنامه خوبتون. یک روز مقدم قاین.
در بازنشستگی یکی از کارهایی که آدم میتونه بکنه اینه که سنگ صبور باشه، آقا سنگ صبور جوانان باشه، اونا را پند و نصیحت بکنه، اندرز بده، پند بده. این یک. دومندش در پمپ بنزین اگه آدم بخواد اونجا تلم به چی بشه، پول بگیره دستش
جان.
فکر میکنه که این پول مال خودشه، اینم بد نیست، چون مردم خلاصه را میرن دیگه، شب و روز دارن را میرن، شب و روز پمپ بنزین ها دارن پول میگیرن، آدم اونجا باشه پول ها را بگیره جمع کنه. بحث دیگر این که این آقایان بازنشسته اگه وضعش هم خوبه یه دونه موبایل از این اندروید ها بگیرن، برن دو فضای مریادی چت بکنن، اسمس بدن، بازی بکنن برای خودشان، اینم بد نیست.
خوبه
یه چیزای دیگری هم هست ولی الان یادم نیست حقیقتا. آره اینا برای تعادل روحی خوبه.
تو قربان باشم.
یه چیز دیگه هم میتونه باشه، از به گهواره تا گور دانش بجور.
واه واه آفرین، درود بر تو.
زمین سلام و خسته نباشید به تمام رادیوهای عزیز. سر صحبت هم با مسئولین عزیز بود، اگر بتونستن کاری کنن که سن بازنشستگی رو 25 سال می کردن بهتر بود، چون الان عمر مفید ما شده 50 سال. یه لطفی کنین ممنون میشیم.
آقا دیگه نه 50 سال. امیدوارم اونایی که هنوز مشارکت نکردن وارد گفتگو بشن، بگن که فکر میکنید شغل یا مشغولیت مناسب دوران بازنشستگی شخص شما چی باشه، چطوری باشه خوبه. اگر هم الان در دوران شیرین بازنشستگی هستید، از حس و حالتون کاری که انجام میدید به ما بگید.
رضایی هستم از تهران. به نظر من یه ضرب المثل که میگه شیر شیر است اگرچه پیر باشد، اونی که زرنگ تو جوونیش بتونه پولی پس انداز کنه کار کنه، تو پیری هم میتونه هم کار کنه هم پول داشته باشه هم زندگی کنه. ممنون از برنامه خودتون، خدا حافظ.
الهی که شرایط بیش از این مهیا بشه برای اینکه شما که همراه ما هستید بتونید برای آیندتون یک برنامه خوب داشته باشید. گل مندی ها به دستم میرسه، به دنبال چاره‌جویی هستیم به اتفاق بزرگترها و بلدهای راه و زندگی. اگه موافق بشیم بریم سراغ یک بخش دیگر از برنامه که گفتگویی با افرادی که در کار خودشون حسابی خبره شدن و با مهارتن که حتما میتونن در دوران بازنشستگی دوران خوبی رو پشت سر بگذارن. یه بخش گزارشیه، میشنویم.
خرد باید و دانش و راستی ستاشم بدن تو هنوز ماستی، اگه یه ستارم بهت بدن باز ماستی. نه بابا، کسی خرد و دانش داشته باشه از ماستیت در میاد.
با من بیا، با من بیا و به من گوش کن.
خرد باید و دانش و راستی کم آوردی گر خودت خواستی.
مهدی جباری 24 ساله ساکن کرج که پدرشون پزشکن مادرشون آموزگار، موسیقی شونده امروز منن. ایشون از 10 سالگی برنامه ریویسی میکردن.
ببین، من کارآموزی میرفتم، مثلا 10 سالم بود 11 سالم بود میرفتم مغازه، مثلا مغازه های خدمات کامپیوتری اونجا کمک میکردم.
خودتون میخواستی؟
بله خودم میخواستم.
خب بعد عکس‌العمل اون آدم ها با یه پسر بچه 10 ساله چی بود؟
اینجوری بودش که فکر میکردم من شوخی میکنم، فکر میکردن که حالا یکی دو روز میرم بعدش دیگه نمیرم، ولی وقتی که بعد یه مدت خودشون هم میدیدن که من خیلی پیگیر این قضیه هستم، یواش یواش کارهای جدی تری به هم میدادن. شاید بگم از تیکشیدن شروع کردم، از اینکه یه جایی رو تمیز بکنم، برم یه خریدی بکنم برای ناهار اون صاحب مغازه شروع کردم. هر چقدر جلوتر رفتم کارا جدی تر شد، یعنی دیگه به جاهایی رسید. شاید من 12 سالم بود یه مغازه رو من تنها خودم مدیریت میکردم تا صاحب مغازه به کارش بره.
خدا وکیلی چند تا جوانه مدلی داریم که از خانواده متمول باشه، بعد بره تو بازار کار تی بکشه، کسب تجربه کنه، مهارت یاد بگیره و تو سن 24 سالگی هم صاحب کسب و کار باشه. درسته؟
بله، من 18 سالم که شد شرکتم رو زدم.
شرکتم
رو که تموم کردم، پیش دانشگاهی تموم شد، شرکتم رو ثبت کردم.
چه شرکتی دارین الان؟
من شرکت نرم افزاری دارم تو حوزه نرم افزارهای پزشکی، تجهیزات پزشکی فعالم.
چند نفر اشتغال زایی کردی؟
من 20 نفر مستقیم ولی بالای 50 نفر غیر مستقیم باهاشون کار میکنیم.
هی خواستم نپرسم، دیدم نمیشه، بالاخره پرسیدم. شما یه پسر 24 ساله در ماه چقدر حقوق میدین؟
در ماه اگر بخوایم پایه حساب بکنی، شما 20 تا 2.5 میلیون تومان هم حساب بکنی میشه حدود 50 تومان، ولی قطعا بالاتر از این هستشون. رنج حقوقی های برنامه‌نویسی یکم بالاتر هست.
شرکت رو که زدید درس رو رها کردید یا نه دانشگاه رو ادامه دادید؟
نه، من هنوز دانشجو هم، سال آخر کارشناسی هم، رشته نرم افزار.
کمک میکنه درس های دانشگاه؟
من چون دانشگاه رو نمیرم حقیقتا، نهایتا درس هایی که بلد نیستم رو فقط شرکت میکنم توی کلاسش، بقیه درس ها رو با اساتید صحبت کردم و نمیرم دانشگاه.
خب چه کاریه؟ مدرک رو فقط میخوای؟
نه مدرک نمیخوام، ولی تلیری دیگه داره، حالا خدمت سربازی هست، چیزهای دیگه هستش که یکم اذیت میکنه.
یعنی عذاب علیمیه برای خودش این خدمت سربازی برای پسرامونا. رفتم سراغ زمانی که 18 سالشون بود و شرکت رو تأسیس کردم. پرسیدم نترسیدین با اون سن و سال کم شرکت رو انداختین؟
اتفاقا اون موقع ترسناک نیست، کلا فکر میکنم 5 میلیون یا 10 میلیون تومان بودش. یعنی ما یک جایی رو اجاره بکنیم که بتونیم کار بکنیم، یه میز و صندلی بگیم که بتونیم کار بکنیم، با 10 میلیون تومان من شرکتم رو اون موقع تأسیس کردم. اون موقع ترسناک نبود که اساس هزینه ها بر نیام و اینا، نه واقعا.
یا اینکه بخورید زمین.
خیلی جاها خوردیم، شرایط سختی رو داشتم. یه جوریش که من شاید یک سال هر شب مشکل داشتم، هر شب گریه میکردم، ولی به هر حال آدم باید ادامه بده، کم نیاد، قطعا سختی داره.
نمیگم کسی نمیتونه منو زمین بزنه، نه خیلی ها میتونن منو زمین بزنن، اما هیچکی نمیتونه جلوی بلند شدن منه بگیره. من هر جوری زمین بخورم، با هر دستی زمین بخورم، روزگار بهم یاد داده که دوباره پاشم.
و و اما اتفاق جالب زندگی این پسر 24 ساله با مهارت امروز ما.
چیزی که تو زندگیم اتفاق افتاده این بوده که خب خیلی جاها من پدرم با اینکه پزشک بودن الان یکی از بخش‌های شرکت من رو ایشون دارن مدیریت میکنن و ایشون هم وارد فضای کسب و کاری که من تشکیل داده بودم شدن. این واسه خود من شیرینه اینکه تونستم همچین کاری بکنم با اینکه خب درآمدشون خوب بوده خودشون.